اینجا رادیو معارف هست، بخش سوم برنامه‌های این شبکه رو تقدیمتون می‌کنیم. می‌خوایم همراه بشیم با پرسمان انقلاب که در این برنامه حجت الاسلام لکزایی به سوالات پیرامون انقلاب اسلامی پاسخ خواهند گفت. 54 دقیقه تقدیم شما گرامی.
رحمان الرحیم، این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
چه دلیل ادعا میکنیم که انقلاب اسلامی ایران متأثر از قیام امام حسین و فرهنگ آشورا؟
هدف از انقلاب توسط امام و مردم.
سوالات بسیاری مربوط به انقلاب اسلامی هنوز پاسخ داده نشده.
پرسمان انقلاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. شنوندگان عزیز رادیو معارف سلام، وقتتون بخیر. طاعات و عباداتتون در این ماه عزیز انشالله مورد قبول درگاه خداوند متعال باشه. امیدوارم در هر کجا هستید و صدای ما رو میشنوید سالم و سرفراز و تندرست باشید. بنده محسن مؤمنی هستم و این برنامه پرسمان انقلابی که تقدیم شما میشه، انشالله بتونید تا پایان برنامه رو همراهی بفرمایید و از این برنامه بهره ببرید. برنامه امروز رو هم آغاز میکنه و در همین ابتدا صلوات میفرستیم بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
خب در همین ابتدای برنامه شماره تلفن‌ها و راه‌های ارتباطی خودم رو با شما اعلام میکنم. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 شماره تلفن های این برنامه است و همچنین سامانه پیام کوتاه ما 3553 که میتونید از این طریق ما پیامک بزنید و سوالات خودتون رو برای ما ارسال کنید. و ما در استدیو ضبط برنامه پرسمان انقلاب در خدمت حجت الاسلام و المسلمین دکتر نجف لکزایی هستیم، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی. جناب استاد لکزایی سلام، طاعتتون قبول باشه انشالله، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله و الصلاة علی رسوله و آله. طاعت و عبادات جناب عالی و شنوندگان عزیز هم قبول درگاه حق باد. اجازه بفرمید سلام عرض کنم محضر جناب عالی، همکارانمون در استودیو و همطور همه شنوندگان عزیزی که این برنامه ها رو پیگیری میکنند و پرسش هایی رو که دارن ما رو امین خودشون میدونن و با ما در میان میگذارن. از خدای متعال میخواییم توفیق بده که اون چه نافع هست و حقیقت هست و خیر و صلاح هست بر زبان ما جاری بشه
انشاءالله. خیلی متشکرم جناب استاد لکزایی از حضورتون در برنامه پرسمان انقلاب. انشاءالله بتونه مانند برنامه گذشته گفتگوی خوبی رو با هم دیگه داشته باشه. و اما آنچه که در این برنامه خواهید شنید خلاصه ای از اون تقدم شما شنوندگان محترم میشه. برمیگردیم، در خدمت جناب استاد لکزایی هستیم. سوال من از آقای دکتر لکزایی اینه که با توجه به شرایط کرونا آیا احتمال تعویق انتخابات ریاست جمهوری وجود داره یا نه؟ اگه این کار بشه دولت فعلی باز سر کار میمونه یا مقام معظم رهبری یه نفر دیگر رو برای سرپرستی تعیین میکنن؟
سوالی اینجا واسه من هستش اینه، ببینم به آمریکا چه ضرری خورده جز اینکه ضرر زده به ایران. این یکیش. دومیش اینه که الان دقیقاً 18 تا داروخونه رفتم، قرص قند یه قرص معمولی پیدا نمیشه، میگن تحریم این پخش نمیشه. خب بعد آقای دکتر میگه که توکل به خدا کنید. الان من اومدم خونه به مریضم میگم بشین قرآن بخون، نماز بخون، روزه بگیر. آیا ببینم قندین افت پیدا میکنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان محترم رادیو معارف، برنامه پرسمان انقلاب سلام، وقت بخیر. اومد رسیده بررسی مناسبت‌های سیاسی هفته.
چند روز پیش اعلام شد که آقای عراقچی فرمودن که گفتگوها در وین سازنده بوده. از طرفی طرف مقابل میگه ایران ایده رفع گام به گام تحریم‌ها رو پذیرفته. آیا مسئولین مذاکره کننده از فرمان مقام معظم رهبری سرپیچی کردن و به هر قیمتی میخوان توافق کنن؟ چرا دستور سری حضرت آقا رو نادیده گرفتن؟
در این برنامه قصد داریم کتاب انقلاب و ارزش‌ها تألیف آقای علی ذوعلم رو خدمتتون معرفی کنیم.
استاد ما که تا خرخره تحریم شدیم، دیگه جایی برای تحریم بیشتر نیست و از این بیشتر میخوان چیکارمون بکنن؟ با این توصیف چرا ایران از برجام بی‌خاصیت خارج نمیشه؟ آمریکا و اروپا هم که وضعشون معلومه.
پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
اینجا رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت، و این برنامه پرسمان انقلاب که از این شبکه رادیو تقدیم شما میشه. بیانیه گام دوم، موضوع بحث ما در ابتدای برنامه پرسمان انقلاب است، مانند برنامه‌های گذشته. در انتهای بیانیه گام دوم، مقام معظم رهبری 7 توصیه رو خطاب ملت ایران دارن. توصیه هفتم سبک زندگی است عنوانش، که در برنامه گذشته در رابطه با اون صحبت کردیم مقداری. خب جناب استاد لکسی، در رابطه با سبک زندگی دینی، یعنی هنگامی که پیوند بخوره سبک زندگی با دین، نکاتی رو فرمودید و استفاده کردیم، تقسیم کردید سبک زندگی رو به مؤمنانه، منافقانه و سبک زندگی کافران و مشرکان. در رابطه با سبک زندگی منافقانه در برنامه گذشته توضیحاتی دادید، اینکه یک انسان نمیتونه در درون خودش هم گرایش به حق داشته باشه و هم گرایش به باطل، در نهایت باید یکی رو انتخاب بکنه، و اگر حق رو انتخاب بکنه در جرگه مؤمنی قرار میگیره، و اگر باطل رو انتخاب بکنه در مسیر در واقع کفر و نفاق. ادامه مطلب رو از زبان شما میشنویم.
بله، خیلی خلاصه خوبی رو بیان فرمودید. با توجه به این سه تا سبک زندگی کلی و کلانی که عرض کردیم، یعنی سبک زندگی مؤمنانه، منافقانه و کافرانه، البته من اینجا بگم، حالا انشاءالله بعدن اگر خدا توفیق بده و فراموش نکنیم انشاءالله بهش میپردازم، که خود اینها هم دوباره در درونشون سبکهای زندگی مختلفی دارن.
درسته.
مثلا برای منافقان در سوره مبارکه توبه، اگر شنوندگان عزیز بخوان خودشون هم مطالعه بکنن، اونجا 6 نوع سبک نفاق ذکر شده.
بله.
یعنی خود منافقان باز یه جور نیستن، سبکهای مختلفی دارن، سبک زندگیهای مختلفی دارن. حالا انشالله در برنامه آینده شاید بهش بپردازیم. چنان که کافران هم همینجور متنوع هستن، ولی اینا یه پایه هایی داره. من میخوام که به دو تا پایش امروز اشاره بکنم در این جلسه، بعد دیگه اون مباحث بعدی جزء فروعات اینها میشه.
درست.
یک پایه توحید و طاغوت هست، یا توحید و شرک هست، و یک پایه هم اون جنبه عینی توحید و طاغوت هست، که ازش به عنوان شبکه ولایت و شبکه پیوستگی های اجتماعی یاد میکنیم. توحید یعنی چی؟ توحید باب تفعیل دیگه، یعنی کلمه عربی در باب تفعیل، مثلا تصریف، وقتی میگیم که، یا مثلا تهدید، یعنی وقتی میگیم تصریف یعنی انسان در یک چیزی تصرف کند، ما یک کاری رو انجام میدیم و اون اتفاق میفته، این میشه تصریف. این با باب تفعل فرق داره. در باب تفعل ما میپذیریم اتفاقی رو که افتاده. حالا توحید یعنی یکی کردن. خب شاید این رو عزیزان شنونده کمتر دقت کرده باشن، یعنی ما چون همیشه میگیم توحید جزء اصول دین هست و به صورت کلی تو ذهنمون اینه که یعنی خدا رو قبول داشته باشه، ولی به صورت دقیق این که توحید یعنی یکی کردن. بعد ما باید به فکر فرو بریم، یعنی چی یکی کردن؟ مگه ما چند تا اله داریم که میخواییم اونا رو یکی بکنیم؟ چون کلمه توحید چی آقای مومنی؟ کلمه توحید لا اله الا الله،
یه نفی و یه اثبات.
یعنی میگه این اله یعنی معبود، معشوق، اون چیزی که من او رو عبادت میکنم، اون چیزی که از او اطاعت میکنم، اون چیزی که فرامین او رو بر همه فرامین دیگه برتری میدهم. اگه پای چون و چرا وسط بیاد، پای تعارض بیاد، پای تزاحم بیاد، او رو مقدم میکنم. خب این میشه اله. میگه لا اله. هر الهی که داری کنار بذار جز الله. این اله دیگه یه ال سرش اومده شده الله دیگه.
بله.
یعنی جز اون خدایی که تو رو آفریده، هستی رو آفریده، خدای شناخته شده، تعریف شده توسط انبیا. خب بله، ما خیلی اله های دیگه اگه حواسمون نباشه ممکنه که داشته باشیم. حالا در تاریخ ما میخونیم مثلا میگیم که بت‌ها توسط عده‌ای از اهل شرک عبادت میشده مثلا. ولی خب چرا میگیم مشرک؟ چرا میگیم شرک؟ چون الله رو قبول داشتن یه اله های دیگری رو هم قبول داشتن،
شریک اون کرده
بود. ولی یه کمی ما باید از این فهممون رو عمق ببخشیم، ببریم بیش بالاتر. فقط این نیست شرکی یه کسی مثلا یه خرمایی رو بپرسته، یه بوتی رو بپرسته. نه، گاهی این بوت سنت‌های غلطیه که داره.
درست.
در قرآن کریم اینا هست. گاهی میگه که یه کسی مثلا میگه که شما چرا این کار رو میکنید؟ میگه پدران ما همین کار رو میکردن.
بله.
بعد بهشون گفته میشه که خب شاید پدران شما علم نداشتن، آگاهی نداشتن. آیا شما هم میخواید همون روش و مسیر رو ادامه بدید؟ یعنی اگر از ما پرسیدن چرا این کار رو میکنید، چرا اینطوری زندگی میکنید، ما بگیم چون خدا گفته، چون اقتضای توحید این است، یا بیاییم بگیم که چون طاغوت این گونه میخواهد، چون وسوسه های شیطانی اینجوری ما رو داره پیش میبره، چون سنت‌های تاریخی ما اینطوری بوده، چون آبا و اجداد ما اینجوری گفتن، یا نه جناب ایمونی، گاهی وقتا این جمله رو میشن. میگه چرا اینجوری زندگی میکنی؟ میگه دلم میخواد. این دلم میخواد یعنی همون هواهای نفسانی، یعنی من هر چه که از درون نفسم به من بگه میگم چشم.
یعنی اینجا دیگه همه ما پیروی الهی هستیم. حالا میتونه اله نفس
بله بله
باشه.
بله بله. اصلا سبک زندگی ریشه در یک الله یا اله هایی داره.
بله.
امروز مبتلا بهترین اله بشر همین هوای نفسش.
درست.
میگه دلم میخواد. میگه خب این چیزی که دل تو میخواد، این چیزی که نفس تو میخواد، آیا خدا هم این رو میخواد؟ خب پس از اینجا یه امر ریشه ایه، این اتفاق میفته. لذا همه انبیا که آمدن یک پیام مشترکی برای بشریت داشتن. اون پیام این بود که ان عبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، خدا رو عبادت بکنید، معبود شما خدا باشه، سبک زندگیتون رو وقت بر اساس دستورات خدا تنظیم بکنید. چون در نفس ما هم فجور نهاده شده هم تقوا، و نفس و ما سواها فالهمها، فجورها و تقوا. ما خوب و بد رو میفهمیم در نفسمون هست، اختیار داریم. شرافت انسان به همین نعمت اختیاریه که داره. خب حالا کدوم مسیر رو میخواد بره؟ کسی که اختیار داره یعنی حداقل اینه که دوتا مسیر متضاد جلو روش هست. خب هر کدوم رو که ما پذیرفتیم یک شبکه همبستگی و یک شبکه براءت، یک شبکه تولا و تبرا، یا بله. اگه دقیق عربیشو بخوایم بگیم تولی و تبری اتفاق میفته. مثلا شما اگه سبک زندگی توحیدی باشه، بنده هم سبک زندگیم توحیدی و الهی باشه، من و شما یه احساس همبستگی با هم میکنیم. من میبینم که عجب روش زندگی من با روش زندگی آقای مؤمنی شبیهه. مثلا هر دوتامون پا میشیم نماز میخونیم، هر دوتامون روزه میگیریم، هر دوتامون مقیدیم غیبت نکنیم، تهمت نزنیم، دروغ نگیم، زهد بورزیم، اخلاص داشته باشیم و و و الی آخر. خب حالا انشالله این شبکه ارتباطی رو و ابعادش رو میگذاریم برای جلسه بعدی، چون جوهر سبک زندگی ها همین دوتا مفهومیه که عرض کردم، یعنی توحید و طاغوت و بعد ولایت توحیدی و ولایت طاغوتی، تبری توحیدی و تبری طاغوتی. این رو انشالله یکم توضیح میدیم. دیگه بحثای دیگه باز از شاخه های این هاست، مثلا نبوت و معاد از شاخه های همون توحیده، امامت از شاخه های همون توحید هست و الی آخر.
بله خیلی متشکرم جناب استاد لکسایی، توضیحات خیلی خوبی بود. به تولا و تبرع اشاره کردید، یا همون تولی و تبری، که انشالله توضیحات تکمیلی این بحث رو از زبان شما بشنویم در برنامه آینده. خیلی متشکرم شما شنوندگان عزیز که تا به اینجا برنامه پرسمان انقلاب رو همراه کردید. همچنان با ما باشید. بریم و برگردیم، با جناب استاد لکسایی در خدمت شما هستیم.
در مساف سهناک توفانها سرفراز و استوار ایستاده ایم، صخره های پرسلاوتی ماری، ما به کوه ایمان تکیه داده ایم، کاشفان گنج های راز هستی، فاتحان قله های دانایی، حاصل تلاش ما پیروزی، ارمغان دانایی توانایی.
توحید یعنی عبودیت خدای متعال به صورت انحصاری، یعنی هواها، هوسها، شهوتها، غضبها بر زندگی انسان حاکم نباشد، یعنی دیکتاتوریها، استبدادها، منیتها اداره کننده زندگی انسان نباشند. منشأ مدیریت زندگی انسان عبارت باشد از علم الهی و قدرت الهی و رحمت الهی و فیض الهی و هدایت الهی. این معنای توحید. در درجه اول همه اون کسانی که با منیت خود، با تکبر خود، با استبداد خود، با ظلم خود میخواهند بر امور جامعه بشری و جوامع بشری تسلط پیدا کنند، با شعار توحید در درجه اول اینها عقب زده می شوند، لذا دشمنی می کنند. و کذلک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس والجن یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا. همه پیغمبران با صاحبان زر و زور، با مستبدان عالم، با زورگویان عالم، با فرائنه عالم روبرو شدن، مواجه شدن و با اونها مبارزه کردن. بدون مبارزه حق، باطل مجبور به عقب نشینی نمی شود.
الله الله الله.
ما اگر چنانچه به توحید اعتقاد داریم نمی توانیم زیر بار زور بریم، این طبیعت توحیده. نمی توانیم زیر بار ظلم بریم، نمی توانیم بر مقابل ظالم نیستیم. اینی که جمهوری اسلامی اعلام میکند که هر جا مظلومی هست و نصرتی لازم است ما اونجا حاضریم، به خاطر این.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
329 10 551 و 552 رو فراموش نکنید. هر کجای ایران که هستید و در هر ساعتی از شبانه روز میتونید با ما تماس بگیرید، سوالات خودتون رو از کارشناس برنامه پرسمان انقلاب بپرسید و همچنین میتونید با پیامک بزنید به 30553. و اما همینک سوال یکی از شنوندگان محترم که به صورت صوتی و شفاهی هست بشنویم و بازگردیم. در خدمت جناب استاد لکسایی هستیم.
الو سلام، خسته نباشید، از تهران دارم زنگ میزنم. الان رادیو ماشین روشن بود، آقای دکتر لکسایی برنامه داشت، یه بنده خدای پرسید آیا بهتر نبود که مملکت بر مبنای عقلانیت اداره میشد؟ آقای دکتر برگشت گفتش که الانم بر مبنای عقلانیته، ولی کسی که زور میگه باید در مقابل زورگو ایستاد. خب تا اونجاشو قبول داریم. بعد اومد مثال قلدری زد که یه قلدری توی محله داره به همه زور میگه باید باج بهش بدیم. اونم قبول داریم، ولی یه مسئله هستش که هممون قبول داریم آمریکا قول داره و داره زور هم میگه، ولی باید چیکار کرد؟ بعد آیه دکتر اومد گفت آره خدا تو قرآن گفته که همونقدر که به اسلام داره ضرر میخوره دو برابرش داره به کفار یا دشمناش میخوره. خب حالا میخوام اولی سوالی اینجا واسه هم هستش اینه ببینم به آمریکا چه ضرری خورده جز این که ضرر زده به ایران، این یکیش. دومیش اینه که الان دقیقاً 18 تا داروخونه رفتم قرص قند که یه قرص معمولی پیدا نمیشه، میگن تحریم این پخش نمیشه. خب بعد آقای دکتر میگه که توکل به خدا کنید. الان من اومدم خونه به مریضم میگم بشین قرآن بخون، نماز بخون، روزه بگیر. آیا ببینم قند این افت پیدا میکنه؟ ممنون میشم.
بله خیلی متشکرم از این شنونده محترم که هم برنامه رو خیلی خوب گوش داده بودن جناب استاد لکسی، به همین که خلاصه با دغدغه تلفن رو برداشتن و تماس گرفتن و سوالشون رو پرسیدن و تقریبا میشه گفت سوالشون پیرامون دو تا مسئله بود. یکی اینکه خب آمریکا به ما این همه ضربه زده، خودش چه ضربه خورده؟ فقط داره به ما ضربه میزنه. و یکی هم الان بحث ظاهرا بحث تحریم دارو بود که روش در واقع خیلی سوالشون به این جنبه اشاره داشت.
خب من هم سلام عرض میکنم محضر این شرمنده عزیز و تشکر میکنم که دغدغه‌ای که براشون پیش اومده رو با ما مطرح کردن. چند تا نکته رو خدمت ایشون و شنوندگان دیگری که این سوال و این مطلب براشون مطرحه عرض میکنم. البته حالا فکر کنم که ایشون اون دارو و اینا رو شاید دقیق نگفت، یعنی چون قرص قند که مشکل نداریم، یعنی
بله،
ولی شاید یه داروی دیگه ای مثلا منظورشون بوده. ولی ایران در حوزه قرص قند که تولید کننده هست، مثلا شاید کم بوده انسولین مثلا منظور، حالا اینو مناقشه ای نداریم بالاخره این، ولی منچه مسلمه اینه که بعضی از داروها خب در شرایط تحریم کمه دیگه. برای بنده خودم هم پیش آمده که دنبال داروی میگشتم مثلا گفتن که نه الان مثلا این نیست، به خاطر تحریم هم هست، یعنی نمیگذارن که دلار مبادله بشه در شبکه بین بانکی با کشورهای مختلف و لذا پول دارو رو نمیتونیم بدیم، عملا اون دارو رو دیگه نمیتونیم وارد بکنیم. این یک مطلبیه، یعنی ایشون درست میگن. اما مسئله‌ای که وجود داره اینه که آیا اگر ما آمدیم و یک روش زندگی برای خودمون انتخاب کردیم، این هزینه دیگه نباید براش بپردازیم؟ در قرآن کریم ما آیات متعددی داریم که میگه که احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. یعنی شما مردم میپندارید که همین که بگید ما ایمان آوردیم دیگه تمومه و دیگه هیچ آزمایشی نمیشید.
بله.
ببینید ما دفاع مقدسمون 8 سال طول کشیده دیگه حدودا، خب شهید دادیم دیگه، تعداد قابل توجهی شهید دادیم، مجروح دادیم، هنوز جانبازان شیمیای عزیز رو ما داریم. خب حالا یه کسی بیاد به ما بگه که آقا این چه کاریه، بگیم خب پیشنهاد شما چیه؟ مثلا ما که به عراق حمله نکرده بودیم که، اونا به ما حمله کردن، ما که دشمنی نکردیم که، اونا دشمنی رو شروع کردن، اونا حمله کردن، نظام استکبار پشت سر اونها قرار گرفت. حالا ما راه حل چیه؟ راه حل اینه که آقا خوزستان رو میخوایی بفرمایید تقدیم شما. خب بعد این به خوزستان اکتفا میکنه،
خوزستان بعدی هم میخواد همجوری میجوری.
حالا ما بیایم راجع به آمریکا. این فرمایش این برادر عزیز وقتی درسته که ما با آمریکا
خصومتی
در افتاده، ما با آمریکا چیکار کردیم؟ مردم ایران، مردم شریف ایران، رهبری حضرت امام آمدن گفتن آقا ما نمیخوایم که زیر سلطه آمریکا باشیم.
بله.
ببینید بعضی وقتا جناب آقای مومنی این چیزای بدیهیه برای ما، ولی فراموش میشه. مگه ما رفتیم تو آمریکا کودتا کردیم؟ مگه ما یه شاهی رو سالها بر مردم آمریکا تحمیل کردیم؟
مگر ما قانون کاپیتولاسیون،
مگر ما کاپیتولاسیون رو بر آمریکا، ما چیکار کردیم؟ ببینید ما یه ملتی بودیم که از خودمون دفاع کردیم. گفتیم آقا سلطه شما رو نمیخواییم، ما میخواییم خودمون منزلمون رو، خونمون رو، کشورمون رو اداره بکنیم. خب حالا ما که گفتیم ما خودمون میخواییم کشورمون رو اداره کنیم، مستحق این هستیم که بر ما جنگ تحمیل بکنن، کودتا تحمیل بکنن، تحریم تحمیل بکنن. مثل الان همین بحث فناوری هسته‌ای صلح‌آمیز، میگن آقا شما بمب اتم میخواهید تولید کنید، ما نمیگذاریم، شدیدترین تحریم ها رو کردن. خب خب خودتون که بمب اتم دارید، اگه بمب اتم چیز بدیه، شما که دارید الان تولید کردید، خب چطور میخواهید ما رو منع کنید؟ حالا ما که فتوای رهبرمون اینه که نه، اصلا بمب اتم تولیدش، نگهداریش، ساختنش، همه چی حرامه، به کار بردنش همه حرامه، این فتوای حضرت آقاست. خب ما که نظرمون اینه که جمهوری اسلامی نظرش روشنه، میگن نه ما شما رو قبول نداریم، شما میگید ولی ممکنه که یه وقت مثلا بسازید. خیلی خوب، نظارت آژانس رو قبول کردیم، درسته. شما ببینید برجامی رو که خودشون امضا کردن ازش خارج شدن، ببینید یعنی این چرا این تحریم ها رو میبره؟ همین که مثلا ملت بیاد بگه آقا تسلیم، یعنی اینطوری نیست که شما الان بیایید بگید که خیلی خوب حالا ما چیکار کنیم که شما این دارو رو به ما بدید. به نظر شما غربی ها میگن چی؟ میگن شما چیکار کنید؟ مثلا آیا به غیر از همون حقارت و ذلت پیش از انقلاب رضایت میدن اینها؟ نمیدن که. یعنی میخوام بگم فرمایش ایشون وقتی فرمایش متینیه که تقصیری سمت ما، متوجه ما باشه، متوجه مردم ایرانی تقصیری باشه. خب مردم که تقصیر، مردم میگه ما سلطه شما رو نمیخوایم، همین.
حالا شاید باز این سوال هم پیش بیاد که حالا اگر ما تسلیم هم بشیم بر فرض، آیا واقعا مشکلات برطرف میشه؟
خب برفرض... همین رو دارم عرض میکنم. خب ببینید، یعنی شما باید بیایید همه یه هست و نیست و عزت و همه چی بگه آقا ما اصلا ولایت طاغوت رو دیگه میپذیریم، خب دیگه از ولایت توحید
دست بکشیم،
کلن دست میکشیم، خارج میشیم، خب ولایت طاغوت رو میپذیریم. خب اونجا چی به شما میدن؟ خب این مملکت سالهای سال دست اینا بوده دیگه. خب شما برید ببینید ما سال مثلا 57 که انقلاب شده چی داشتیم، چند تا شهر این کشور خدمات بهداشتی داشته، آب و لوله کشی داشته، دانشگاه داشته، مدرسه داشته، جمعیت باسوادش چقدر بوده؟ بله ما الان اکثریت جمعیت بیسواد ما همون کسانی هستن که سن بالا دارن و از اون دوره ها بودن. 6 میلیون بشکه نفت در سالهای آخر دیگه، حدود 6 میلیون بشکه نفت ایران میفروخته. خب پولش کجا میرفته؟ مثلا چه نتیجه ای داشته برای ملت ایران؟ به هر حال میخوام اینو بگم که ما یک ملتی هستیم که باید بدانیم که اگه یک چیزی میخواهیم این بهایی داره، بهاش هم باید الان بهاش هم پرداختیم. یعنی ملت ایران هر جا اینها تحریم کردن، خدا رو شکر به فضل الهی آمده اون خلاها رو برطرف کرده. اینا یه روزی تو هم بیانیه گام دوم حضرت آقای شاعر فرمودن یه سیم خاردار به ایران نمیدادن، خب یک روزی یه موشک به ایران نمیده، الان مراقبت میکنن که ایران صادر نکنه.
بله
ببینید، بنابراین این داروها البته خدا رو شکر ما الان در بخش دارویی بیش از 90% داروهای مورد نیاز رو در کشور تولید میکنیم، بلکه شاید اونجوری که من الان تو ذهنم هست بیش از 95% رو داریم تولید میکنیم. یه موارد خاصی هست که احتیاج به بیرون داریم و امیدواریم که انشالله با مجاهدت دانشمندانمون در اونها هم خودمون رو بی نیاز بکنیم و بالاخره هر حرفی، هر مطلبی، شما در خونتون رو میبندید، نمیخواید دیگران وارد خونه شما بشن. خب یه وقتی جای یه قلدری میاد با اسلحه وارد خونه کسی میشه، خب این چی میگه؟ میگه که آقا تسلیم؟ یا دنبال مبارزه میفته، دنبال مقابله میفته؟ اینکه سنگ روی سنگ بند نمیشه که گر قلدری هرچی که میگه ما بگیم برای این که ممکنه که ما رو سیلی بزنه، تحریم کنه، دارو به مریض ما نده، ما تسلیم او بشیم. این اوغلا یه همچین حرفی رو بحث مقاومت یک امر 100% عقلانیه. بله،
حالا بحث در واقع تسلیم که تقریبا گزینه هستش که قطعا ملت ایران حتی اصلا بهش فکر نمی کنه و گزینه مورد نظر کسی نیست، اما اشاره کرده بحث مقاومت و ایستادگی. و سوالی هم که شنونده داشتن تو بحث ضربه آمریکا بود. خب ما مقاومت کردیم در این 42 سال و آمریکا به ما ضربه زده. حالا سوال مطرح میشه که آیا ما هم به او ضربه زدیم یا نه، و اینکه ضربه‌ای که واقعا داریم الان می‌خوریم واقعا یک سوالشه در ذهن خیلی باشه، آیا همش از جانب آمریکا و تحریمه یا اینکه نه از نواحی دیگه هم هست؟
مسلما نیست. یعنی ما بخش عمده همچنان که در فرمایشات مقام معظم رهبری هم بارها و بارها آمده به خود ما مربوط میشه، به مدیریت ما مربوط میشه، به خود ما ملت ایران. به کشور رو کیه داریم؟ خودمونیم دیگه. جناب آقای مومنی، شما الان یه اداره میرید راضی برمیگردید؟
نه خب قطعا نیست، مشکلات هست. خب
ببینید همین مدتی که دورکاری بود یه کسانی کار داشتن، خود من حتی یه کارهای اداری داشتم که قرار بود مثلا دورکاری باشه دیگه، بعد به رئیس دستگاه تماس گرفتم میگه آقایم کار فوری فوتی اینجوریه. میگه که تعطیل آج آقا، همه چی تعطیله. میگم قرار بوده دورکاری باشه نه تعطیل. این کارم که از طریق سیستمی میشه انجام داد، یعنی اون کارمند متصدی این کار این تقاضا پر شده، اون باید سیستمشو کامپیوترشو باز کنه، وارد بشه، اینو یه اوکی بزنه، اینو تایید بزنه. خب ببینید ما الان مراجعه میکنیم به سیستم اداریمون، یه جاهایی میبینیم درست پاسخ ما رو میدن، یه جایی میبینیم درست پاسخ نمیدن. شما همون داروی رو که مثلا میری از داروخونه بگیری، بعد میبینیم به شما میگه نیست، بعد میبینیم تو خیابون اونورتر داره میفروشه. خب این چه ربطی به تحریم داره؟
به مدیریت برمیاد.
ببینید بخشی از اینها بله به ندانمکاری های ما برمیگرده، به بالاخره اشکالات خود ما برمیگرده. هر کدوممون به خودمون مراجعه بکنیم ببینیم که وظایفمون رو چطور انجام میدیم، آیا وظایفمون رو صحیح و کامل و درست انجام میدیم یا نه. اگه مثلا پشت میز نشین هستیم در یک اداره، اگه کارمند مثلا یه داروخونه هستیم، اگه یک فروشنده هستیم و و همینجور، آیا اون جایی که هستیم سالم داریم کار میکنیم؟ بذار فکر میکنیم جوابش پیش تک تک خود ما ایرانی ها هست، و اینکه همکار من چطوری داره کار میکنه، برادر من، خواهر من، پدر من، مادر من، بستگان من. بله اینا وقتی دور هم میشینن خاطراتشون رو برای همدیگه میگن دیگه که ما چطوری داریم کار میکنیم. آیا مثل مثلا بعضی از کشورها که مرگ ناشی از کثرت کار رو دارن؟ مثلا شما شنیدید وقتی بگن آقا در سیستم دولتی ایران یه کسی اونقدر کار کرده برای مردم که دیگه
افتاده
جانشو مثلا از دست داده. خب بابا این که بالاخره پس بخشی از اینها به خودمون برمیگرده. اما راجع به آمریکا که آیا مقاومت ملت ایران در برابر آمریکا تا حالا تأثیری هم داشت بر
ضربه هم آمریکا زده؟
بله. خب ببینید برگردیم سال 57 ما یک نظام دو قطبی داشتیم، شوروی و آمریکا. شوروی فرو پاشید، درسته؟ بله. حالا بیم سراغ آمریکا. آیا آمریکای امروز، آمریکای سال 57 اصلا 57 چرا بگیم، آیا آمریکای امروز آمریکای مثلا 20 سال پیشه؟ خدا رحمت کنه حضرت امام رو یک جمله زیبایی دارن، خیلی عالیه این. میگه که این قلدرها، یه روزی آمریکا میگفتش که یه کشور یه چیزی میگفت، بعد اگه اون گوش نمیداد میگفتش که قراره که فلان ناو از امریکا حرکت بکنه، اون کشور تسلیم میشد دیگه. باشه مثلا چشم. الان میگن که ناوه حرکت میخواد بکنه، ما حرکت کنه. یا ما حرکت کرد، خب باشه حرکت، وارد خلیج فارس شد، خب چه بهتر، اینجا در تیررس ما هست. بعد این جمله رو که میشنون، آقا ناوه از خلیج فارس خارج شد، یه جایی رفته تو اقیانوس مثلا هند وایستاده که در تیررس مثلا موشک های ایران نباشه. خود امریکایی ها مواردی رو ذکر میکنن از آسیب هایی که از ناحیه ملت ایران دیدن. میگن ملت ایران امریکا رو تحقیر کرده، ابهت امریکا رو زیر پا گذاشته، ابهت امریکا رو در دنیا پوشالی اعلام کرده. ملت ایران بعد از جنگ جهانی دوم تا امروز هیچ دولتی یه دونه فشنگ کلاشینکوف هم به صورت رسمی به سمت امریکایی‌ها شلیک نکرده که اعلام شده باشه که بله فلان کشور همچین کاری کرد و رسما این رو به عهده گرفت.
بله.
13 تا موشک آمدید زدید به عین الاسد، رسما هم اعلام کردید. تازه اعلام شد که حالا این یه سیلی بوده، یه گوشمالی بوده، ولی ضربه اصلی رو اینها خواهند خورد و خواهند دید و اون اینه که باید از منطقه برن بیرون. خب کی امروز داره از منطقه میره بیرون؟ کی اعلام کرد که ما از افغانستان داریم میریم بیرون، از عراق داریم میریم بیرون؟ خب من سوالم اینه، آیا امریکا به اهداف خودش در منطقه رسید؟
قطعا نرسیده.
تو افغانستان برای چی اومده بودن اینها؟ اینها آمدن که طالبان رو ساقط بکنن. امروز دارن با طالبان مذاکرات صلح انجام میدن و امروز به دولت افغانستان فشار میارن که شما باید یه کاری کنید که یه دولتی تشکیل بشه که طالبان هم درش حضور داشته باشن. من کار به درست و غلط این ندارم، الان نمیخوام بگم که طالبان خوبه که در قدرت باشن، بعد چیه نظرمون نیست، میخوام بگم که نرسیدن.
بله.
این رو ملت‌های دنیا از ملت ایران درس گرفتن، اینکه میشه در برابر امریکا ایستاد. اینکه مردم عراق اینجوری سینه سپر میکنن میگن ما نمیخوایم امریکایی ها در کشور ما باشن و بر امور ما مسلط باشن. اینها امروز ضعیف‌تر از هر زمان دیگری نسبت به شرایطی که داشتن هستند و به حول قوه الهی انشاءالله روزی میرسه که همچون شوروی قدرت پوشالی امریکا هم ساقط شده باشه و حداقلش اینه که اینا یک روزی فکر میکردن که دیگه ابرقدرت دنیا خواهند بود. امروز دنیا داره به سمت چند قطبی شدن حرکت میکنه و دیگه اینها اون دسته برتر رو ندارند و به فضل الهی انشالله نفسهای آخرشون خواهد.
بله انشالله. خیلی متشکرم جناب استاد لکسوی از توضیحات شما. خب مقام معظم رهبری فرمودن که آمریکا رو به افوله و اسرائیل هم 25 سال آینده رو نخواهد دید و امروز به در واقع به وسیله مقاومت ملت ایران و مجاهدت رزمندگان اسلام میبینیم که اتفاق داره میفته و انشالله به زودی ببینیم که جریان طاغوت و باطل انشالله نیست و نابود بشه و جریان توحید و حق غلبه پیدا کنه. خب همچنان با ما همراه باشید شما شنوندگان عزیز، بریم و بازگردیم، در خدمت شما هستیم.
رودیم و با ما آهنگ دریاست، راز رسیدن همراهی ماست، ما را حراس است، موج خطر نیست، ما را به جز اش شوری به سر نیست، ما را حراس است، موج خطر نیست، ما را به جز عشق شوری به سر نیست، شوق ولایت در دل ماست، جان نسل دین و میهن ماست، جز با شهیدان ایمان نبستیم، چون صبح صادق شب را شکستیم، شب.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان محترم رادیو معارف، برنامه پرسمان انقلاب، سلام، وقت بخیر. اومد رسیده بررسی مناسبت‌های سیاسی هفته. دهه اردیبهشت سال روز اخراج اشغالگران پرتغالی از تنگه هرمز و خلیج فارس به دست دلاور مردانی چون رئیس علی دلواری در تقویم رسمی ایران روز ملی خلیج فارس نامگذاری شده. پرتغالی ها، هلندی ها و انگلیسی ها کشورهای قدرتمند آن زمان به ویژه در بخش دریایی بودند که هر کدام بر بخش های از جزایر و بنادر خلیج فارس مسلط شده و بر این مناطق حکمرانی می کردن. 6 اردیبهشت 1359 سال روز شهادت شهید محمد منتظر قائم فرمانده سپاه پاسداران یزد است. نظامیان آمریکایی که برای فراری دادن جاسوسان خود در لانه جاسوسیشان در تهران شبانه اقدام به لشکرکشی هوایی کرده بودند، به اذن الهی از شنهای صحرای طبس شکست خوردند و تمام بالگردها و هواپیماهایشان در این طوفان نابود شد. شهید منتظر قائم اولین کسی که صبح روز بعد وارد این معرکه شد، با بمباران هواپیماهای منافقین داخلی برای نابودسازی اسناد به جامانده به شهادت رسید. و 10 اردیبهشت سال روز آغاز عملیات پیروزمندانه بیت المقدس در سال 1361 است که تا 4 خرداد این سال ادامه یافت. آزادسازی حدود 5400 کیلومتر مربع از خاک ایران از جمله شهرهای خرمشهر، هویزه و پادگان حمید از جمله دستاوردهای این عملیات بود. در عملیات بیت المقدس حدود 19 هزار بعثی به اسارت ایران درآمدند و جمع زیادی دیگر از آنان کشته یا زخمی شدند.
پرسمان www.radiomaarif.ir.
خب خیلی متشکرم از جناب آقای علی نورایی یگانه که مانند برنامه گذشته مناسبت‌های سیاسی هفته رو تقدیم شما شنوندگان عزیز کردند. و اما شنونده محترمی به شماره 0903 4 شماره آخرشون 3386 این سوال رو برای ما فرستادن. جناب سلکسی با سلام، سوال من از آقای دکتر لکسای اینه که با توجه به شرایط کرونا آیا احتمال تعویق انتخابات ریاست جمهوری وجود داره یا نه؟ اگه این کار بشه دولت فعلی با سر کار میمونه یا مقام معظم رهبری یه نفر دیگر برای سرپرستی تعیین میکنن؟ ممنون میشم اگر مطابق قانون اساسی جواب بدید.
بله، خب مستحضر هستید که ما در شرایط دفاع مقدس که خب شرایط جنگی بود، عراق موشک میزد بعضی شهرها رو، حتی همین تهران و قم و اینها رو هم موشک میزد دیگه، ما یادمونه.
بله.
از اول انقلاب تا کنون در شرایط مختلف، حتی در شرایط جنگی هم هیچگاه انتخابات به تعویق نیفتاده. این هم مورد تاکید حضرت امام رحمت الله علیه بود، هم مورد تاکید مقام معظم رهبری حفظه الله هست که انتخابات ها به موقع باید برگزار بشه. و خب ما انتخابات مجلس شورای اسلامی رو برگزار کردیم در همین شرایط کرونایی، تازه اون موقع هنوز از واکسن و اینها هم خبری نبود و ما اطلاعات کنونی رو هم نداشتیم در این رابطه. بنابراین الان که امکانات بهتر شده و تسلطمون بر امر این ویروس بیشتر شده و آگاهی ملت ایران بیشتر شده و امکانات مقابله با این ویروس بیشتر هست، با توجه به اونچه در قانون اساسی داریم و سیره‌ای که از حضرت آقا حفظه الله داریم، من گمانم این هست که یه همچین اتفاقی نخواهد افتاد و انتخابات انشالله به موقع برگزار خواهد شد.
بله، خب متشکرم جناب استاد لکسایی از توضیحات شما. بریم بازگردیم، باز در خدمت جناب استاد لکسایی هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. با سلام و عرض ادب خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه پرسمان انقلاب. در این برنامه قصد داریم کتاب انقلاب و ارزش‌ها تألیف آقای علی ذوعلم رو خدمتتون معرفی کنیم. پرسش اصلی این اثر این است که آیا جهتگیری و گستره ارزش‌های اجتماعی، اخلاقی و معنوی در جامعه ایران در چند دهه اخیر نسبت به آنچه در دوران سلطه بیگانه و حکومت پهلوی جریان داشت تفاوتی کرده یا خیر؟ در این کتاب قلمرو مطالعه و بررسی تحول ارزش‌ها جامعه است نه نظام. ارزش عرصه‌های فراوانی دارد و در شاخه‌های مختلف دانش بشری مورد پژوهش قرار می‌گیرد. اگر امتیاز اساسی انسان را در فرهنگی بودن او بدانیم،
متوجه می شویم که نظام های ارزشی عنصری مهم از فرهنگ به شمار می آیند. ترابط ارزش ها با جامعه، واقعیت و ادیان و بررسی آنها در این سه عرصه می تواند ما را با مهمترین آرمان انقلاب اسلامی، یعنی تحول ارزش ها، آشناتر کند. سبقه دینی انقلاب اسلامی ایران ایجاب می کند که برای ارزیابی میزان توفیق این انقلاب در تحول فرهنگی و احیای ارزش های دینی با استناد به منابع اسلامی مجموعی از شاخص ها را استخراج کنیم و بر مبنای آن به سنجش سیر تحول ارزش ها بپردازیم. در این اثر 8 شاخص اصلی برگرفته از محورها و اصول ارزش های اجتماعی اسلام و برخواسته از اهداف انقلاب اسلامی مورد سنجش قرار گرفته است. ارزش های عاطفی، انسانی و رفتاری متقابل بین آحاد جامعه، ارزش های خاص دینی و عبادی، ارزش های تربیتی و فرهنگی و میزان اهتمام اعضای جامعه به این امور، همگرایی سیاسی جامعه و میزان پیوند دولت با مردم، احساس آزادی سیاسی و اجتماعی و میزان تحقق آن، مشارکت اجتماعی و سیاسی و اهتمام اعضای جامعه به آن و اقتدار و استقلال ملی. با تشکر از شما شنوندگان عزیز که با معرفی کتاب انقلاب و ارزش‌ها تألیف آقای علی زوئل از انتشارات سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با ما همراه بودید.
پرسمان 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025.
بله، خیلی متشکرم از همکار خوبم جناب دکتر سجاد میرخلیلی که مانند برنامه گذشته به معرفی کتاب پرداختن که انشاءالله کتابم مورد توجه شما قرار بگیره. و اما شنونده محترم جناب سلکسی به شماره 912-54-20 4 شماره آخرشون این سوالو فرستادن. با سلام، چند روز پیش اعلام شد که آقای عراقچی فرمودن که گفتگوها در وین سازنده بوده. از طرفی طرف مقابل میگه ایران ایده رفع گام به گام تحریما رو پذیرفته. آیا مسئولین مذاکره کننده از فرمان مقام معظم رهبری سرپیچی کردن و به هر قیمتی میخوان توافق کنن؟ چرا دستور سری حضرت آقا رو نادیده گرفتن؟
ببینید، بالاخره توی مذاکرات حرفهای ضد و نقیض همیشه گفته میشه از سوی رسانه‌ها، تا زمانی که به تصمیم گیری نرسیدن و اعلام نشده ما قضاوت و داوری قطعی رو نمیتونیم بکنیم. تا الان که من و شما جناب مومنی داریم با هم صحبت میکنیم، تیم ایرانی حرفش اینه که ما داریم بر اساس گام آخر مذاکره میکنیم و بحثمون این نیست که گام به گام بخوایم مثلا کاری رو انجام بدیم. ما فعلا همین رو میپذیریم و امیدواریم که همینطور باشه و با تأکیداتی که مقام معظم رهبری داشتن و اینکه سیاست قطعیه و مسلم ایران رو در این قضیه بیان فرمودن که
رفع کامل تحریم ها
راستی آزمایی ایران
بله.
و بعد ما اقدام میکنیم که یک امر واقعا درست و معقولیه دیگه. یعنی ایشون یه چیزی رو گفتن که به نظرم خیلی روشنه، چون ما تمام تعهداتمون رو عمل کردیم، طرف مقابل نه تنها به تعهدات خودش عمل نکرد بلکه اصلا از برجام خارج شد. بعد او از برجام خارج شده بوده، باز ما مدت‌ها عمل کردیم، بعد ما ناگزیر شدیم چون طرف اروپایی هم به تعهدات خودش عمل نکرد و بهانه‌اش این بود که امریکا نمیگذاره که ما به تعهدات خودمون عمل بکنیم. ما ناگزیر شدیم که بیاییم و مواردی رو متوقف بکنیم. بنابراین این یک امر بسیار روشنی هست و اگر ما این فرصت رو هم از دست بدیم دچار مشکل خواهیم شد. مشکلش هم اینه که اگه ما بپذیریم که امریکا وارد برجام بشه بدون اینکه به تعهدات خودش عمل بکنه، مخاطرش برای ما اینه که در اون صورت ما اگه بخواهیم یه اقداماتی انجام بدیم ممکنه که اینها پرونده رو خیلی راحت دوباره ببرنش به شورای امنیت. یعنی در اون صورت امریکا میتونه از مکانیزم ماشه‌ای که در برجام تعبیه شده استفاده بکنه، در حالی که الان نمیتونه. یعنی الان که بیرون از برجامه نمیتونه، لذا الان فرصت مناسبی هست. نکته دومی که تجربه به ما نشون داد، البته خدا متعال در قرآن کریم اینها رو فرمودن برای ما، ولی خب بالاخره ما بعضی وقتا بندگانی هستیم که حرف خدا رو گوش نمیدیم، و دچار مشکل میشیم که انهم لا ایمان لهم، اینا اصلا عهد و پیمان سرشون نمیشه. یعنی اینا یه چیزی نیست که شما بگی کشور قلدر سلطه‌گر اینجوری بیاد به شما بگه که بله من چشم من عمل خواهم کرد، حالا شما بیایید عمل بکنید. خب ما اقدام بکنیم دیگه چیزی دستمون نیست که.
بله.
لذا مومن که از یه سوراخ دوبار گزیده نباید بشه که. لذا این سیاست قطعی اعلام شده رو ما امیدواریم که انشالله تیم مذاکره کننده ایرانی به جد برش تأکید بکنند و برش باشن تا همین چیزی که مد نظر حضرت آقا بوده اتفاق بیفته.
خب بله، خیلی متشکرم جناب استاد لکسوی. اگر اجازه بدید در فرصت باقی مانده تا وقت داریم یه سوال دیگه در رابطه با همین بحث برجام هست. آقای خانم فتایان از کرج این سوال رو فرستادن، من برای شما بخونم. سلام استاد، ما که تا خیرخیره تحریم شدیم، دیگه جایی برای تحریم بیشتر نیست و از این بیشتر میخوان چیکارون بکنن؟ با این توصیف چرا ایران از برجام بی‌خاصیت خارج نمیشه؟ آمریکا و اروپا هم که وضعشون معلومه.
بله، بخش اول فرمایش ایشون که درسته حتما، یعنی مطمئن باشید که اگر غربی ها و مخصوصا امریکایی ها و همپیمانان اروپاییشون، اینا احساسشون این می بود که هنوز یه جایی هست که یه تحریمی بکنند، یه فشاری به ملت ایران بیارند، حتما اونو انجام می دادن.
دریغ نمی کردن.
بله. جان بولتون یادتونه که بله. اون حرفش این بود که ما دیگه یه جوری برنامه‌ریزی کردیم به این مضامین، دیگه یه کاری خواهیم کرد که ایرانی ها جشن 40 سالگی انقلابشون رو نگیرن دیگه و ما در 40 سالگی انقلاب ایران تهران باشیم. بالاخره اینا در دوره ترامپ هر آن چه که میتونستن دیگه علیه ملت ایران انجام دادن. ملت ایران از اون گردنه صعب العبور عبور کرد.
بله.
دیگه تموم شد. یعنی از این پس اینا خودشون هم فهمیدن که این تحریم ها و اینجور چیزا اینا همه بی خوده دیگه. یعنی نه اینکه فشار به ملت ایران نیاره، ولی فشارش یه فشاری نیست که غیر قابل تحمل باشه.
یه فشاری مثلا هدف که... اونا این بود که براندازی کنن.
بله دیگه از این مرحله بله. ملت ایران عبور کرده.
بله.
دنیا هم این رو فهمیده. چینی ها اینو فهمیدن که آمدن با ایران
درسته.
یک سند راه بردی امضا کردن. اگر برداشت و تحلیل چینی ها این می بود که نه، این تحریم های امریکا و اروپایی ها یک وضعیت فلج کننده ای رو برای ایران پیش آورده، که خب تفاهم نامه راه بردی 25 ساله امضا نمی کردن.
بله.
روس ها این رو فهمیدن، خیلی از کشورهای دیگه این رو فهمیدن و خودشون هم علیه امریکا شدن که شما چرا قوانین داخلی خودتون رو دارید بر کشورهای دیگه و شرکت‌های دیگه تحمیل می‌کنید. بنابراین بله، این جزء مسلمات هست که ما از اون پیچ خطرناکی که بود عبور کردیم و ملت ایران انشالله به فضل الهی دیگه میتونه خودش نیازهای خودش رو بدون اتکای به غرب برطرف بکنه. اما حضور ما در برجام و این که همچنان مذاکراتی داریم برای این که این مسئله باشه، تلش اینه که خب واقعا ما دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم، ما دنبال استفاده صلح‌آمیز از فناوری هسته‌ای هستیم. برجام یعنی این دیگه، برجام چیز دیگه‌ای که نیست. لزومی نداره که وقتی ما دنبال یک چیزی نیستیم بیاییم برای خودمون یه دردسری درست بکنیم که خب خودمون میدونیم که اون نیست. و ما در واقع با برجام کاری که انجام دادیم و داریم انجام میدیم اینه که بهانه رو از دست دشمنانمون گرفتیم و میگیریم.
بله، خیلی متشکرم جناب استاد لکسوی از توضیحات شما، از حضورتون در این برنامه و از شما التماس دعای خیر داریم در این ماه مبارک، در سرهای ماه مبارک
انشالله.
و در موقع افطار. و همچنین متشکرم از شما شنوندگان عزیز که امروز هم با برنامه خودتون یعنی برنامه پرسامان انقلاب همراه بودید. یه بار دیگه راه ارتباطیمون رو خدمت شما عرض میکنم: 329-10-551 و 552 با پیش شماره 025 و سامانه پیام کوتاه ما 3553. برنامه پرسامان انقلاب کاریست از گروه رویدادهای معارف و اطلاع رسانی رادیو معارف، تهیه کننده و سردبیر محترم برنامه آقای اکبر طالب‌نیا، صدا بردار برنامه آقای امید روحی، و سایر همکارانی در تلاشن تا این برنامه تهیه تولید و خدمت شما پخش بشه. التماس دعا. خدا نگهدار.
با موج قدرت موج همت کوه ایمانیم، تصویری از آینه صدق شهیدانیم، فریاد زن در قهر دریا خشم زوفانیم، قلبان آزادی رهایی بخش